بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم عبارت مرحوم آقای خویی رو درباره مجهول المالک که چجوری مصرف باید بشه مال مجهول المالک، اون رو میخوندیم. ایشون فرمودن وجوهی در مسئله هست. وجه اول اینکه این ملک امام هستش. وجه دوم اینکه مجهول المالک مال خود شخصی است که به دست آورده. بعد در ضمنش معلوم شد که نمیخوان بگن مجهول المالک رو شخص میتواند مستقیما همشو برداره، باید خمسشو بده مابقی رو برداره. حالا توضیح دادیم که این ممکنه منظور ایشون این باشه که ملک خودش میشود، تملک میکنه، ملک خودش میشه، ولی وقتی ملک خودش شد خمسش به گردنش میاد، یا اینکه نه خمسش رو وظیفه داره بپردازه مابقی رو برداره برای خودش. و این مسئله توش یه احتمالی وجود داره و اون یکی این که مجهول المالک بعد از یأس از صاحبش و پیدا نمی کردید این تملک می توانید بکنید، یا اینکه این مجهول المالک ملک شما می شود، چه قبل از خمس چه بعد از خمس. اگر خمسشو دادید بقیهش می شود ملک شما، یا اینکه نه می توانید تملک بکنید، جواز تملک. خیلی واضح این تیکه هاشو وارد نشد.
جواز تملک
نه، تعبیر اینه که آخه تعبیر شروعشون اینه ان یکون مجهول المالک لمن وضع یده علیه، این انگار باید بگه خود به خود مجهول المالک ملک این آقا میشود، بعد بگیم با خمس ملک میشه. یعنی اصلا شما لازم نیست تملک جداگانه کنید، همین که خمسشو به پردازی بقیهش ملک شما بشه. این که قابل تصور هست بلکه. مطلب بعدی وجه ثالث انهو یجوز للواجد ان یعمل فی مجهول المالک و یخرجه صدقتن قلیلن قلیلن حتی یخرج، و یدل علیه بعض الاحادیث که میتواند در مجهول المالک تصرف بکنه و خورده خورده اون رو صدقه بدهد. روایت هم همون پایین تو پاورقیش نوشته شده، خوندیم مثل این که درسته. و فیه انه لا دلالت فی هذه الروایه على جریان الحکم المذکور فی مجهول المالک، اصلا اینجوری نیست که قاعده مجهول المالک رو این روایت تعیین کرده باشه، بلکه یه مسئله رو از حضرت که پرسیده حضرت این راه رو فرموده که یه همچین چیزی تو باید در چنین شرایطی فلان کار رو انجام بدی، اما مثل اون یکی روایت که مثل قضیه فی واقع معلوم نیست حکم مجهول المالک از توش اینجوری در بیاد. فمن المحتمل ان صاحب المال قد مات و لم یترک وارثا غیر الامام، شاید این مورد از مواردی باشه که اصلا وارثی نداشته باشه. فانتقل میراثه الی امام، امام داره دستور میده میگه من اجازه بهت میدم این کار رو انجام بدی. و انه علیه السلام به ماه و وارثون و مالک اجازل صاحب الخان ان یتصرف فی ذلک المال و یتصدق بهی قلیلن قلیلن حتی یخرج. و احتمال وجود وارثن له غیر الاب والام یا غیر الاب والام مدفون بالارض. اون تیکه اول پس انگار یه قضیتون فی واقعه، طرف خب واقعی اتفاق افتاده اومده یه واقعه واقعی رو از حضرت پرسیده، حکم کلی هم نپرسیده، میگه یه همچین اتفاقی برای من افتاده چیکار کنیم، حضرت هم جواب دادن، ولی این که راجب مجهول المالک باشه مشخص نیست.
یه چیزی که خاطر من هست اینه که در این روایت احمل فیها نه معنی مزاربه است نه معنی تملکه، بلکه حضرت داره میفرماید که تو این مال تصرف کن، اعمل فیها یعنی تصرف کن، تصرفت به چه نحو باشه؟ به این که صدقه بده کم کم. چرا؟ چون این شخص مرده و این آقا نمیدونه مالکاش وارثاش کی هستن، میان دنبال مال نمیان دنبال مال، لذا حضرت فرمودن مشکل نداره، تو نمیخواد این مالا حفظ بکنی، این مالو داره تصرف کن، متا صدقه بده، همه رو با هم صدقه نده، کم کم صدقه بده که به مرور زمان اگه مثلا یه وارث بعد یک سال اومد ادعا کرد بیا آقا مثلا اینقدر مال پدرت مونده بقیهش هم من صدقه دادم. یعنی اصلا میخوام بگم این از روایت باب نیست، چون احتمال هر آن داره وارثش برگرده بیا دنبال اموال پدره بگرده،
ممکنه ممکنه. البته صحبت اموال و ایناست، این همین پوله دیگه،
پوله دیگه.
چون پوله
منفیها یعنی در این پول تصرف کن، صدقه بده، منتها کم کم صدقه بده. چرا؟ چون ممکنه مثلا وارثش بعد یک سال بعد 6 ماه بیان سراغه.
آره. ولی چون پوله این احتمالا غیر از بحث اعمال که حالا ظهور در مضاربه داره همونجوری که آقای شایعی هم گفتن، این احتمال وجود داره که یعنی این پول رو همینجوری پولش رو نمیخواد بذاری کنار و بعد از روش صدقه بدی حتی قلیلن قلیلن، اینو به عنوان قرض برداره و ما به ازاش بیفته به ذمه‌اش، پول که افتاد به ذمه‌اش دیگه از خطر تلف خارج میشه، میفته به ذمه این، حالا بعد یک جا دیگه نمیخوادم صدقه بدی، این پولو به قول ایشون برای اینکه اگه یه وقت وارثش اومدش این پولو خورده خورده به جای قرضت صدقه بده تا تمام بشه، تا از عهدت خارج بشی، تا خارج بشی از عهدت دیگه سود نباشه، این احتمال هم هست که سود در کار نباشه.
اگه مزاره باشه که قضیه سخت میشه، چون این رأس ما وقتی برای مرده هست واسه این رأس ما برای اوز در سودش هم باید شریک باشه،
در سودش شریک شریکه دیگه، فرض کن در سودش شریکه، یه از سودش بده،
یه از سودش اصل ما رو برگردون، در حالی که از سودش باید اصل ما رو برگردونه در همین سودش
واسه به نظرم همینجور راحت ترش همون قرضه، یعنی اگر باشه که اعمل فیها یعنی به عنوان قرض بردار این پولو نذار بمونه، به عنوان قرض بردار برو باش حالا کار کن تصرف کن هر چیزی، ولی خورده خورده این قرض رو ادا کن و این کار رو انجام بده، بچش هم ممکنه همین نکتهی که شما میگید باشه. خب ایشون میفرمایند به این که این روایت که نمیدونیم قضیه کی بوده چی بوده، مسئله کلی هم سوال نکرده که شاید این طرف هیچ وارثی نداشته و امام وارثش بوده، یه احتمال دیگه هم هست و اون این که وقتی یکی من لا وارث له اصلا عنوان شامل یه همچین موردی بگیم میشه، بگیم که کسی که همون جوری که تو مجهول المالک این بحث اگه یادتون باشه مطرح بود که عنوان مجهول المالک اعم از این که نمیشناسیم یا دسترسی نداریم به مالکش، و بعضی از آقایون گفتن اعم از این که دسترسی نداریم به مالکش، اینجا بگیم که من لا وارث له مثل چطور اموال قویب در اختیار امام هست، اینجا من لا وارث له ملک امام می شود، چه دسترس چه نباشد وارث، یا وارث اصلا دسترسی بهش وجود نداشته باشه، حتی اگرم داشته باشه ندونیم کجاست چه جوریه، این پول باید تحت اختیار امام قرار بگیره و اون عنوان من لا وارث له شاملش بشه.
خب اینجا
اون وقت اینجا تحت اختیار امامه، در هر صورت تحت اختیار امامه، امام گفته این کارو باهاش انجام بده،
قدر متعقد اون روایات من لا وارث له که امامه اینه که شخص وارثی نداشته باشه،
میدونم
اینجا نمیدونیم که این وارثی دارد یا نداره، خب یا اون مسافرت مرده نمیدونیم وارث دارد یا نداره، این که به امام نمیرسی که،
میدونم صحبت اینه که وارثم داشته باشه دسترسی بهش نداره، نمیدونه اصلا
میشه مشغول المالک دوباره بعد
من هم اینو میخوام بگم
مشغول المالک بگید شما نمیدونه زید من لا وارث بیاری
نه دیگه من عرضم اینه که این آدم که وارثش در اختیار نیستش از تحت عنوان کلی مشغول المالک اصلا خارج باشه همون جوری که من لا وارث من عرضم اینه که در یه همچین شرایطی که یقینم داری وارث داشته باشه ولی دسترسی بهش نیست
میشه
مجهول المالک نه مجهول المالک نیست دسترسی بهش نداری داری و میشناسی ولی دسترسی هم بهش نداری اونجا بدیم که امام تحت اختیار امام باید باشه چرا؟ چون امام مال غایبین ولی غایبین از اونگیم دیگه اینجایی که اصلا نمیدونی وارثی داره یا نداره اینجا هم تحت اختیار امام باشه یعنی این خصوص این مسئله
مجهول الماله یا اموال غیر تحت اختیار امام میشد اما ملک امام نمیشه
منم نگفتم ملک امام
در مبارسه ملک امام
من دارم میگم تحت اختیار امامه
این همین عرض کنم در من لا وارث ملک امام
حالا اون با فرض این که ملک امامه خب اونجا میگه میگن نه تحت اختیار امام
انفاله
من لا وارثه تصریح شده انفاله مثل بقیه انفال تحت اختیار امام
ملک امام
حالا اونایی که
قائل هستن توی موارد وجود داره که یه علم امام رو بذاریم کنار به صرف یک نفر که
نامش معلوم ها نمیشه روایت معنا کرد
بیاد بیا من یه چیز پیدا کردم مثلا گشتم وارث نداشته امام که قاعدتا نباید بگم به صرف همچین خبری که
درسته
من میگم بس مال منه حالا تو برو
درسته
و اگه
بیم نداره
که کلی
برمیده مشکلی نداره هیچ مشکلی نداره این جور حمل وقتی طرف هیچ اطلاعاتی هم نداده
اگه امام بیارین تو کار خب امام بیا من وارث ندارم بس باها میشه
درست مگه نخواه میره باید
هم
بکنی
لاجه
هم باید
هم
بکنی من اینکه
پاک کلی داره
ایام بکنه بله همینجور عرضم به حضورتون که بعد ایشون میفرمایند ممکنه آقا وارث داشته باشه طرف خب پدر و مادر اصلا سنش طوریه که مطمئنی پدر و مادر نداره ولی ممکنه وارثی غیر پدر و مادر داشته باشه میگه ببین یه آدم حتما پدر و مادر داشته بنابراین اگه وارث داشته باشه حتما پدر و مادر جزو وارثاش اگه زنده باشن ولی این که حالا کس دیگری برادری خواهری
اجدادم هست
اجدادم هستش راست میگید این عبام و اهم در نظر بگیر احتمال و وجود وارث له غیر الاب والام مدفون بالاصل این که اصلا این آدم وارث داره یا نداره با اصل نفی میشه پس این آدم وارث ندارد غیر حالا پدر و مادر و اگه وارثی نداشته باشه و شرایط طوری باشه بدون این پدر و مادرم نداره این ملک امام می شود می شود من لا وارث با اصل موضوع رو درست میکنه جریان و حوف شبهات الموضوعیه غیر محتاج نلافحص اصل عملی چیز اصل عدم رو بخواید جاری کنید در اینجا که وارث دیگری نیست چون شبه موضوعیه آیا این آقا وارث دیگری غیر پدر و مادر داره یا نه بدون اینکه لازم باشه بگردید اصل عملی رو جاری میکنید اما احتمال و وجود الاب والام فلعله کان مقطوع العدم این که احتمال پدر و مادر داشته باشه گاهی اوقات لعله شاید تو این مورد اصلا مقطوع العدم بوده لمضی مدت لا یحتمل بقاءهما فیها ولذا لم یأمر الامام علیه السلام بالفحص انهما بگر دنبال پدر و مادر ببین داره یا نداره اصلا فحصی لازم نیست بکنه و یعید و ما ذکرنا قول سائل فی حاضر روایه ولم اعرف له ورستن این روایت داره طرف میگه من هیچ ورسه‌ای براش نمیشناسم این نشون میده وارثی ندارد فإن ظاهر هذه العبارة أنه تفحص عن الوارث ولم يجده ففهم این اصلا گشته و وارثی براش پیدا نکرده،
وظیفه این نداشته که بگه.
حالا بالاخره پول دستش بوده، اگه وارث داشته مال یکی دیگه بوده، گشته و پیدا نکرده وارثی را. و این ظاهر اونه باشه که ما یه همچین ظاهری ازش نمیفهمیم. قاعدش هم نیست که صاحب الخان که مسافر خونه است از شهرهای دیگه دارن میان اونجا زندگی کنه، یکیشون فوت بکنه، صاحب خان بگرده دنبال این که یارو چه شهری بوده و دنبال وارثش بگرده. قاعدش هم این نیست. و یعید و ما ذکرنا، آها اینو تموم، و معل اغزاء اما ذکرنا. من نمیدونم اغزاء به کار میره ریشش چیه، چون غزه باز دو تازه است، غین و دو تازه است، اما اغزاء با نمیدونم. از چشم پوشی کنیم از این حرفایی که زدیم و تسلیم دلالته ها علل مقصود. فرض کنیم این روایت داره میگه مال مجهول المالک، این عرضم به حضورتون که شخص خودش میتونه درش تصرف بکنه و باید این کارو یعنی خورده خورده پرداخت کنه. فن نسبه بینها و بین روایات داله علی تصدق به مجهول المالک هیل عمومات المطلق فلا بد من تقییدها به هذه روایات. این روایت اگر دلالت کنه به این که مجهول المالک رو میشه تصرف کنی و خورده خورده صدقش رو بدی، رابطش با روایاتی که میگه مجهول المالک دستت بود باید صدقش رو بپردازی، این دوتا رابطشون عام مطلقه و ما باید قید بزنیم به وسیله این به وسیله روایات صدقه مجهول المالک به این روایت قید بزنیم. من هر جور میخوام تصور کنم مسئله رو نمیتونم تصور کنم. این روایت خب مجهول المالک فرض اینه که مالکش رو نمیشناسه دیگه، میگه ورثه رو نمیشناسه، مجهول المالک حضرت. ولی یه فرض خاصی از مجهول المالک به نظر میرسه، مجهول المالکیه که مطمئنم نیست ببین که اصلا مالکی داشته باشه به عنوان مالک خصوصی غیر از حالا امام، اصلا شاید ورثه ای نداشته باشه. این روایت که اینجوریه، روایت های مجهول المالک میگه مجهول المالک باید صدقه بده. اون روایات به نظر میرسه اونا از نظر موضوع اونا عامه، این خاصه. از نظر حکمم که در نظر بگیریم اونا میگه هر چی هستش یه جا صدقه باید بدی، همین الان صدقه باید بدی، اینم میگه صدقه باید بدی. اما این صدقه رو اول یه تصرفی میتونی بکنی بعد صدقه بدی، درسته؟ به نظر میرسه باز این خاصه اون عامه، میگه مطلقا هیچ تصرفی نمیتونی بکنی، فورا باید صدقه بدی. اینجا میگه در صورتی که دلت بخواد میتونی در این مال تصرف بکنی، مثلا خورده خورده صدقه بدی. ازش بر نمیاد که الزاماً باید در این مال تصرف بکنی و صدقه بدی. به عمومیت چیه؟ این خاصه دیگه.
اون روایت میگه باید همه
رو
یک جا صدقه بدی و همه تصرف ندهی.
آره.
از این لحاظ خاصه دیگه. این میگه نه اهم از اینه که میخوای تصرف بکن نکن، میخوای یک جا بده میخوای نه خورده خورده بده. حالا این ها مخواست بهش میاد یه همچین چیز دارن. اینکه میگه مطلقه شاید منظورش اینه که دوتاش صدقه رو داره، امر به صدقه،
هر دو صدقه داره، هر دو صدقه
خاصه. میگه جواز تصرف هم داره، میگه اونا رو پس بعد هم بکنیم بر همین جواز تصرف دیگه که جایز از شما تصرف کنیم. اونتا این همچین موضوع
میدونم خب این خواب نه، شما مثل من داری معنا میکنی، شما میخواد اهم معنا کنه. خب منم مثل شما میفهمم، میگم میگه صدقه باید بدی، اینم میگه صدقه باید بدی، اما این صدقهش مقید است به این که وجوب صدقه، به این که اگه خواستی میتونی تصرف کنی، بالاخره بعد تصرف باید صدقه بدی، لازم نیست.
این اهمه، اون مقید به اینه که نباید تصرف کنی و این که باید یک جا بدی.
حالا بذار دوباره فکر کنم، اینی که داریم صحبت میکنیم باید ببینیم، میدونم مشکل الان از کجاست، اما باید محاسبه کنیم وجوب مشروط شده که آدم پیدا نمیکنه، یه وجوب یکیش مطلقه اون روایات، یکی وجوبش مشروطه، یعنی مشروطه به این که اگر عمل کردی و تصرف کردی باید صدقه بدی، مثلا وجوب وجوب مشروط هم نیستش. چرا؟ میگیم قبلش وجوبی نیست، در صورتی که نه در مشروط هم نیستش مطلب، باید ببینیم چه جوری در میاد. حالا ایشون میخواد بگه این روایت مطلقه، اون روایات که میگه باید صدقه بدی مقید، تقیید میزنه به این روایت.
لو اگر تعریف بزنید اولین باید از تعریف بکنید.
آره دیگه،
آره.
نمیدونم من
اصلا میگه وجود تعریفش معنا نداره، نمیشه با تخصیص که تعریف نیستش که، نه اگر اینجا میگه با تخصیص بزنید،
نه
این رو قبول نمیکنید.
آره دیگه، ظاهرش همینجور میشه. من نمیتونم هنوز تصویر کنم و بعدم اینکه این روایت بشه کنار.
شاید جواز تصرف خودش بکشه بیرون، میگه با این روایت جواز تصرف در مجرم مالک باید ما بگیم مقید میکنیم، اون روایت ها جواز تصرف در مجرم مالک رو نداشت، مطلق بود، اما این روایت
خب یه جور دیگه ممکنه ایشون عنایتش به همون بحث این که ورثه دارد یا ندارد، شما نکته‌ای به ذهنتون نمیرسه؟ یه چیز دیگه ممکنه باشه ایشون عنایتش به اون که وارث داره یا نداره، این روایت میگه وارثشو گشتی پیدا نکردی، یا واقعا وارث داره و این مالک داره، یا مالک نداره، مال امامه، امام این حکمو در این زمینه کرده، اعم از این که مالکی داشته باشه یا مالکش خود امام باشه، امام گفته این کارو بکن، اون روایات در مورد کسیه که مجهول المالکیه که مالک داره مال، نه نه روایت بالاخره شامل روایت حمل داشت میکرد، نه نه میگه اختصاص دیگه نداره، نمیگیم ما داشت معنا میکرد و این روایت اختصاص داره به من لا وارث له، حالا نهایت میگیم که این جزء من لا وارث له نمیدونیم هست یا نیست، با اصل نمیخوایم جاری کنیم، یه مسئله پرسیده حضرتم که گفته خیلی خوب حکمش اینه، چه در واقع وارث داشته باشه چه در واقع وارث نداشته باشه، اینجوری به تناسب همین بحثی که قبلش داره ممکنه میگه خیلی خوب اگر این روایت رو حمل نکردیم بر من لا وارث له که ملک امام هست و هر کار خواستن به فرمان انجام باید داد،
چی مجهول المالک؟
این مجهول المالکی است که نمیدونیم اصلا مالک داره یا نداره، نمیدونیم، این موضوعش اینه، یه چیزی هستش نمیدونم ملک امامه یا ملک دیگران است و مجهول المالکه، یه امر عامیه، روایات مجهول المالک اختصاصا معلوم مجهول المالکه، اینجا یه حکم کرده اونجا یه حکم دیگه، حکما رو با هم مقایسه نمی کنیم، حکما رو با هم مقایسه نمی کنیم، موضوع روایات رو مقایسه می کنیم،
میگه موضوع
موضوع رو تعقیب میزنیم، موضوع رو تعقیب میزنیم دیگه، میگیم بنابراین روایت مورد بحث ما این روایت تقیید میخوره، اگه مجهول المالک مسلم مجهول المالک باشه طبق روایات باید صدقه بده، اما اگر مسلم مجهول المالک نباشه، مسئله روشن نباشه برامون که مجهول المال، که اگه مال امام باشه اینجا رو نه، باید میتونه تصرف کنه و قلیلن قلیلن. منظورشون احتمالا همینه،
منظورشون این نیست حق تصرف نداری؟
نه،
میگه چی؟ میگه که نسبت بین این روایت و اون روایات داله بر تصدق نسبتشون عموم مطلق پس باید تغییر بخورد این روایت به روایات که مطلق تصدق بده.
آره دیگه
بالاخره با تصرف نداره،
یعنی دیگه نداره دیگه، ایشون هم همین رو میخواد بگه، اینش که درسته
همینه دیگه.
نه مسئله اینه که چجوری مطلق و مقید درست کنیم. لا یقال ان هذه روایت تنافی روایت الهیثم، ما اصلا این روایت رو واسه چی تغییر و وارد بحثش کنیم؟ این خودش معارض داره. روایت الهیثم صاحب الفندق الداله علی عدم جواز تصرفی مال ما تنها صاحبه، روایت الهیثم اون پایین آورده، هیثم ابی روح صاحب الخان قال کتبت الى عبد صالح علیه السلام اینی انتقل اتقبل الفنادق فنزل اندی رجلون فیموت و فجعتن لا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فیبقى المال اندی، اساسش میشه من مون لباس و هر چی داشته بود پیش من موند. کیفه اصنعو به و لمن ذالک المال، اصلا این مال مال کیه، من چی کارش کنم؟ فکتب علیه السلام اترکو علی حاله، دست بهش نزن بذار همجور بمونه. این روایت میگه دست بهش نزن، اون روایت گفتش که عمل کن به درش، نمیدونم خورده خورده صدقه بده. لا یقال اینها با هم معارضن فإنه یقال لا منافات بینهما فإن الظاهر من هذه الروایه ان صاحب الفندق لم یبحث عن ورثه المیت و هذا بخلاف روایت الاولى فإنک قد عرفت ظهورها فی ان السائل تفحص عن ورثه عن الورثه ولم یصل الیهم فمورد کل من الخبرین غیر مورد الاخر والذی یسهل الخط ان کلتا روایتین مجهوله. خب این روایت ها میگه این دوتا با هم دیگه تعارضی ندارن، والا ما اون روایت هم هیچی ازش این نه وجوب این که اتفاق افتاده نه نمیفهم آدم
هدیه های خوبی میگه اونجا تفحص کرده نامید شده بود پس جواز تمالک میاد، اینجا تفحص نکرده نشده پس باید اتروک حالا
البچه رابه الوچه رابه انهو یجب و حفظ و مجهود المالک لمالکه ولیسابهی اندل وفات لروایات الوارده فی مستجر فقد اجیره ولم یقدر علی ایصال حقهی الی، نمیتونه اینو به دستش برسونه. خب اینجا باید چیکار کنه؟ حفظش بکنه. اینم یه روایتی هستش که اینجا متن روایت رو نیاورده، متن روایتش رو من انگار چون کامپیوتر در اختیارم نبود با اجازتون الان عرض میکنم خدمتتون. آها تو همین کتاب آقای خویی متن روایت رو شما صفحه چند دارید؟ حالا دیگه شده دیگه آقای
از موسوعه
آوردید. آوردید یعنی جلد چند صفحه چند؟
35 صفحه
780. آره یه 4-5 صفحه قبلشه. خب اگر سرچش آره روایت یه همچین چیزیه ظاهرن اگر اشتباه نکنم. نه هشام ابن سالم قال سأل حفص الاحور درسته ابو عبدالله علیه السلام و انا اندهو جالس قال انهو کان لعبی اجیرون کان یقوم و فی رهاها و لهو آره یه عجیری داشت که تو آسیا بهش استراب میخوابید کاراشو میکرد همونجا میخوابید و لهو اندنا دراهم این یه مش پول پیش ما داره بدهکاریم بهش عجیره همونجا میخوابیده حالا سر ماهی وقتی بهش پول میدادیم بالاخره طلبکار از ما و لیس له وارث فقال ابو عبدالله علیه السلام تطلب آره دیگه تطلب له وارثا بگرد دنبال وارثش فإن وجدت له وارثا که به اون میدی و الا فهو کسبیل مالک اون دیگه خب مال خودته ثم قال ما عسى ان یصنع بها ثم قال توصی بها خب بعدش چیکار کنیم این مثل مال خودت میمونه خب ما بعدش چیکار باید بکنیم این مثلا پولا رو ثم قال یوس توصی بها فإن جاء لها طالبون و الا فجر کسبیل مالک
بهت که اول نمیخوره که دنبالش بگرد
چی؟
یا تا مردت دنبالش بگرد چه کار بکنیم یه بهش وصیت میگه
این روایت اینجوریه که طرف که فوت کرد
این مالک بشه دیگه وصیت
نه فهو کسبیل مالک رو به معنای این نباید در نظر بگیرید که این مال تو میشه حفظش کن مثل اموال خودت اموالش رو حفظ کن
اموال من اموال رو حفظ هم دونم بخورم
میدونم
حفظ
نداره وجوب حفظش این حکم شرعیش وجوب حفظ اصلا نداره ولی حکم عرفیش اینه همون جوری که مال خودت رو نگه میداری چارچنگولی نمیذاری از بین بره حفظش میکنی از دست برد و تلف و اینا این مال رو هم همون جور باهاش برخورد کن فهو کسبیل مالک کسبیل مالک نه به معنای این که این ملک تو میشود این رو همین جور نگه دار اگه طالبی آمد
که خلاف ظاهرشه
نه خیلی تو خلاف
ظاهرشه
یه جای دیگه هم اینجوری
داشت پشه بزن اون تی که اول تر روایتو
نه آقا
تو زیبه ها رو تو اون قسمتی بزنیم که دنبالش نگشته مشکل نداره ای بهتره اینه که کسبیل مالکو بیم انقدر برش
نه حضرت آقا خودش فرض کرده
نه بعد سوال کنه چه کار بکنم
چه کار کنه خب گشته میگه اینو نگرش دار میگه خب بعدش چی میگه خب بعدش وصیت میکنی که دوباره
از اینجاست که خدا هم این مال یارو دست منه چه کارش بکنم از اون دنبالش بگردی این که الان پیش ازه لعنت دنبالش بکنه دار چه کارش بکنم از اون فرموده که وصیت
نگرش دار
نه وصیتش باشه پیدا بشه
خب این روایت با این متنی که من براتون خوندم طرف درهم پیش اینها بدهکار بوده و یعنی طلبکار بوده و درهم همین مسئله است که الان آقای خویی هم بهش میپردازه مسئله اینه که به ذمه اینها بوده یه پول بدهکار بودن اینجوری داریم برخورد میکنیم یا اینکه نه اموال این هم تو قضیه هست لباساش اساسش اینا اونجا میخوابیده کفششه لباسشه عمامشه هر چیزی که داشته تو گذشته همراه خودش اونا هم جزء مسئله است اینجا داره میگه درهم آیا روایت رو حمل کنیم فقط بر این که حضرت راجب چیز داره میگه ذمه میگه خب روایت سخت میشه معنا کردنش که بگیم این پولو نگه دار مثل اموال خودت خب این که درهم به ذمه‌شه چی حفظش کنه مثل اموال خودت اگرم اعیان باشه خب همین بحث پیش میاد که این اعیان اینجا حضرت میگه این مال رو نگه دار و وصیت کن اعیان رو روایت های یه عده میگه صدقه بده روایت های دیگه اینجوری حالا پس یه نظر اینه که نگه دار و چیز نگه داریم مال رو و وصیت کن که آقا قاطی نشه این مال با بقیه یه اموال یرد و علیه اولا انهازه روایات نه هنو خیلی چرا مونده یرد و علیه اولا انهازه روایات انما وردت فی معلوم المالک الذی لا یمکن الوصول الیه اولین خصوصیت روایت اینه که این آدم مالک معلوم است
چرا بحثش
من نمیدونم این آدم معلوم شناخته شده است، اجیرشون عیناً میدونیم کیه، ولی این رو دسترسی بهش نداریم. فلا صلت لها به مجهول المالک. این روایت که خوندیم ما که یه همچین چیزی نبود روایت ایشون، چون میگه روایات دیگری در اینجا هست، من روایت دیگه ایو الان نمیدونم، چون یه روایت عجیرم داریم دیگه،
عجیر هست همون که الان خوندیم
که عجیر. آها این یکی چیه؟
عجیر همون که الان خوندیم.
نه
شما خونده تو؟
نه ببینم یه روایت دیگه که عجیر بوده. روایتی داریم که عجیر هست و فوت میکنه.
پیداش میکنم بشه.
نه نمیدونم این روایت که یه همچین چیزی نیست. من روایت دیگه ای الان سراغ ندارم. نه خب داره این یه همچین چیزی نیست. لیسه لهو وارثون، ظاهرش اینه که مرده، نه اینکه رفته دره، اما ما بهش بدهکاریم، دسترسی بهش نداریم، وارثی هم ندارد. ظاهرش اینه که مرده. حضرت هم نمیگه بگرد دنبال خودش یا وارثش، تطلب لهو وارثا، اصلا فرض قضیه انگار مرده طرف دیگه. واسه همین مطلبی که ایشون میفرمان که با این سازگار نیست این اولا. و دعوا ان الملاک بین الموردین،
شاید
یه راه دیگه باشه پیدا میکنه. حالا و دعوا ان الملاک بین الموردین واحد و هوا تعذر و ایصال المال الى مالکه دعوا جواز جزافیه. بگیم آقا تو مجهول المالک خصوصیتش اینه که نمیتونی به مالک برسونی، اینجا نمیتونی مال رو به مالکش برسونی، این ادعای جزافیه. فانه لا طریق لنا الى کشف هذا الملاک کما عرفته. ببخشید بسته دیگه، ولی یه نگاه بکنیم یه روایت دیگه هم هست راجع به اجیر، اصلا عنوان اجیر و مستاجر توشه. منم دیده بودم، فکر میکردم نگه داشتم، ولی الان در دسترسم نیست. نه یه اجیری براش کار میکرده، اون یه روایت دیگه داریم. آقای خویی اون روایت رو تو ذهنشون اومده، شاید متن اون، ولی تو ذهنم نیست اون روایت معناش این باشه که باید حفظش کنی و اینا. حالا روایت رو پیداش کنیم فردا خدمتتون رسانم. و سلام.